من ماندم و یک دنیا فکر و خیال از عالمی که درش تازه به روی من باز شده بود. آن شب اولین شب عمرم بود که خوابم نمی برد. برای اولین بار بعد از اینکه همه خوابیدند بیدار بودم و از پشت پنجره ستاره ها را نگاه می کردم و به گذشته ها فکر می کردم. به اولین روزهای آشناییم با زری، به محله و کوچه باصفای من، به حاج آقا و محترم خانم و مهربانیشان، به اینکه توی این خانه و این کوچه بزرگ شده بودم، به روزی که برای اولین بار به مدرسه رفتم و بوی اولین روز مهر ماه که احساس کرده بودم، به خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی که توی این خانه و محله دیده بودم، به روزی که مادر بزرگ زری مرده بود و من که فقط 8 سالم بود از شلوغی و جنازه و صدای جیغ زنها ترسیده بودم و محمد که آرام با چشمهای اشک‌آلود مرا از شلوغی دور کرده و برده بود پیش زری که توی راه پله های پشت بام نشسته بود و گریه می کرد. آن روز من و زری و امیر و محمد 4 تایی روی پله ها کنار هم چقدر گریه کرده بودیم. و به 3 سال بعد وقتی عروسی خواهر بزرگ محمد بود. خانه ما مجلس مردانه بود. وقتی من و زری 2-3 بار برای بردن وسایلی که مادر و خانم جون لازم داشتن به خانه رفته بودیم، محمد هر دومان را دعوا کرده و گفته بود حق ندارین هی بیاین توی مردونه. و من چقدر از او بدم آمده بود که توی خانه خودمان دعوایم کرده بود. به همین 2 سال قبل فکر میکردم که یک روز گرم تابستان با زری توی حیاط دنبال هم می کردیم و با سر و صدا و هیوهو به هم دیگر آب می پاشیدیم که یک دفعه در زده بودند و ما هر دو خیس آب فکر کرده بودیم مادر و محترم خانم هستند که از روزه برگشتند. در را بی پروا باز کرده بودیم و در جا خشکمان زده بود چون پشت در محمد خشمگین و عصبانی ایستاده بود. آن روز برای اولین بار با محمد چشم در چشم برای چند لحظه خیره مانده بودم و وقتی که محمد سرش را پایین انداخت من تازه به خودم آمدم و دوان دوان دور شدم. اما صدای عصبی محمد را که از خشم دورگه شده بود شنیدم که به زری اعتراض می کرد. خجالت نمی کشی؟ همه ی محله باید بفهمن که دارین آبتنی می کنین؟ صدای خندتون تمام کوچه را برداشته؟ و دست با چگی و معذرت خواهی زری و خشم و خجالت من که تا چند وقت سعی می کردم با محمد روبرو نشوم. حالا که خوب دقیق می شدم و گذشته را توی ذهنم زیر و رو می کردم، انگار خودم هم تعجب می کردم. یعنی آن وقت ها هم من برای محمد مهم بودم؟ یعنی واقعا حرکاتش در هزارها برخوردی که قبلا داشتیم روی قصد خاصی بوده؟ من تا همین چند ساعت پیش از محمد بیشتر حساب می بردم و ناخودآگاه مثل زری به چشم برادری بزرگتر به او نگاه می کردم. می ترسیدم مبادا از رفتارم عیب و ایرادی بگیرد و خودم بیشتر فکر می کردم این حس فقط برای این است که او برادر زری است. ولی حالا انگار همه چیز را طوری دیگر می دیدم. حتی احساس خودم را. چرا اینطور شده بودم؟ خودم هم سردر نمی آوردم. خانم جون راست می گفت. مثل اینکه اگر نمی فهمیدم بهتر بود. شاید هم همه اینها را می دانستم. ولی دقت نمی کردم. باز فکرهای جور و جور به سرم هجوم آورد. همین پارسال زمستان بود که توی خانواده زری بر سر ازدواج برادرش مهدی با دختری که چند سال بود دوست داشت کشمکش بود. آقای مهدی که 3 سال بزرگتر از محمد بود تصمیم داشت با دختری ازدواج کند که می گفتند از 18 سالگی دوستش داشته. منتها مشکل از آنجا پیش آمده بود که اولا توی خانواده های مثل ما رسم نبود خود پسر با دختری آشنا شود و ثانیاً اینکه دختری هم آزادی داشته باشد که با پسری آشنایی برقرار کند چیزی غیر قابل قبول بود. زری می گفت مادرم اینو میگن ما اصلا خانوادگی به هم نمیخوریم و حاج آقا هم که در عین مهربانی و خوشقلبی خیلی با جذبه و جدی بود و توی خانهشان حرف او بود مخالف 100% قضیه بود. حاج آقا معتقد بود مهدی میتواند برای همسری دختر خیلی بهتری انتخاب کند. مهدی معتقد بود که بهتر بودن از نظر او زمین تا آسمان با نظر حاج آقا فرق می کند. حاج آقا می گفت خود مهدی هم آخر سر نمی تواند با دختری که اینقدر آزاد بزرگ شده زندگی کند و تازه در صورت ادامه زندگی رنگ خوشبختی و آرامش را نخواهد دید و پس فردا توی سر و کله خودش خواهد زد، اما حالا عقلش نمی رسد. مهدی می گفت که زمان عوض شده و طرز فکر او خیلی با پدر و خانوادش فرق می کند. مخالفت حاج آقا از وقتی خود دختر و خانوادش را دیده بود خیلی سخت تر شده بود و می گفت این دختر مثل ماری خوشخط و خال است و با پررویی عقل مهدی را دزدیده و خلاصه بیچاره محترم خانم هم مثل تمام مادرها میان این کشمکش گیر افتاده بود. از طرفی سعی میکرد دل حاج آقا را به خاطر مهدی نرم کند و از طرفی تمام سعی خودش را برای سر عقل آوردن مهدی میکرد که در هیچ مورد هم موفق نمیشد. شاید بیشتر سختی کار و کنار نیامدن مهدی و حاج آقا به این دلیل بود که مهدی از نظر خلق و خو خیلی به حاج آقا شباهت داشت. مثل پدرش جدی، مصمم و حرف خودش بود. این بود که هرچه حاج آقا کار شکنی می کرد که ازدواج سر نگیرد، مهدی مصمم بود که به هر قیمتی این کار را بکند. و یکی از شبها که کار بحث حاج آقا و مهدی در اثر این حرف که حاج آقا گفته بود این کار را بکن ولی تو روز خوش نمیبینی خیلی بالا گرفته بود. محترم خانم سراسیمه آمد و از آقا جون خواست که واسطه بشود و نگذارد که مهدی به قهر از خانه برود. من هم به اصرار زری که خانه ما بود دنبال محترم خانم و آقا جون رفتم، ولی از صدای فریاد حاج آقا چنان ترسیدم که توی هشتی پشت در حیاط لرزان ایستادم و همراه زری از ترس صدایمان در نیامد. بعد که محترم خانوم یاد ما افتاده بود محمد را فرستاده بود ببیند ما کجاییم. محمد که دید هر دوی ما از سرما می لرزیم با تندی به زری گفت اینجا جایی وایستادنه توی این سرما؟ و وقتی زری گفت تقصیر اینه از صدای داد آقا جون ترسید نیامد تو، محمد چه مهربان لبخند زد و گفت یعنی شنیدن داد بابای من از قندیل بستن توی این هوا سخت‌تره. من چقدر از این حرف خندیده بودم. همیشه توی حرکات محمد یک جور آرامش و تسلط خاص بود. حرف زدن، خندیدن و حتی محبت کردنش شیرین، آرام، سنجیده و دوست داشتنی بود. از یادآوری گذشته ها و دقت در آنها چه حس شیرینی به من دست داده بود. چرا تا حالا انقدر دقیق نشده بودم؟ شاید چون به محمد به چشم برادر زری نگاه می کردم، نه شوهر خودم. چقدر یک شبه پر رو شده ام. شوهر خودم؟ حتی توی ذهنم هم این معنی برایم سنگین بود. یک دفعه چشمم به دیوار روبرو افتاد. سایه شاخه های درخت های حیاط روی دیوار اتاق مثل انبوهی دست بود که با هم تکان می خوردند. مثل آدمی که از خواب پریده تازه یادم افتاد نیمه شب است و همه خوابند و من چقدر از تاریکی و تنهایی می ترسیدم. همیشه توی تاریکی احساس می کردم کسی دنبالم می کند. یک موجود ترسناک که از تصورش نفسم بند می آمد. الان دوباره دست خوش آن وحشت عمیق شده بودم. حتی جرأت نمی کردم دست و پایم را تکان بدهم. شبهای دیگر همیشه زودتر از همه می خوابیدم و برای نماز صبح آنقدر دیر بیدار می شدم که تقریبا هوا تاریک و روشن بود. سابقه نداشت تا این موقع شب بیدار باشم. داشتم از ترس خفه می شدم. می خواستم بدوم توی اتاق خانم جون، قدرت نداشتم. دلم میخواست فریاد بزنم، نمیشد. میخواستم لااقل بلند شوم و کلید برق را بزنم. غیر ممکن بود. خدایا چه کار کنم؟ چراغ راه رو روشن شد و من مثل فنر از جا پریدم توی راه رو و محکم برخوردم به امیر خوابالود که یکی خورد و هراسان پرسید چیه؟ چی شده؟ هیچی، تاریک بود میترسیدم. تو رو خدا صبر کن برم توی اتاق خانم جون، بعد چراغ رو خاموش کن. خوب. امیر لحظه ای با نگاهی عاقلا در صفی خوابالود و قرقر کنان نگاهم کرد و گفت تو رو خدا ببین چه کسی رو میخوان شوهر بدن. ولی من خوشحال از اینکه نجات پیدا کردم با عجله بالش و پتویم را برداشتم و پاورچین رفتم توی اتاق خانم جون که همیشه بوی گلاب میداد و هر وقت پا توی اتاقش میگذاشتم بوی تسبیح تربت خانم جون و چادر نماز سفید گلدارش توی مشامم میپیچید. در حالی که تازه از حرف امیر خندم گرفته بود خوابیدم. راست میگفت، مرو چه به شوهر کردن. با صدای خانم جون که میگفت خدا مرگم بده، تو کی اومدی اینجا؟ نگاش کن روی زمین که استخونات خورد شد. چشمهایم را نیمه باز کردم. خانم جون که برای نماز بیدار شده بود گفت پاشو مادر، حالا که بیداری پاشو نمازت رو بخون، دارن از اون میگن. واسه چی اومدی اینجا؟ خندیدم و دوباره چشمهایم را بستم، ولی خانم جون دست بردار نبود. پاشو، حتما که نباس آفتاب که زد نماز بخونی. یه بارم سر وقت نماز بخون، گناهش گردن من. ده پاشو دیگه. میدانستم دیگر فایده ندارد. حالا که چشمهایم را باز کرده بودم دیگر خانم جون دست بردار نبود. به ناچار نشستم و سلام کردم. خانم جون گفت سلام به روی ماهت. قرار عروس بشی، سحرخیزم شدی؟ دوباره یادم افتاد. انگار خواب کاملا از سرم پرید. یاد دیشب و محمد افتادم. در عرض چند ساعت زندگی آدم چقدر میتواند تغییر کند. تا همین دیروز صبح با اینکه از سر شب میخوابیدم به هزار زور برای نماز بلند میشدم و فقط فکر این بودم نماز را که خواندم بپرم توی تخت و دوباره خواب. نه فکری، نه خیالی. ولی حالا آب که به صورتم زدم چه حس خوبی داشتم. نسیم خنک صبح، صدای خروس ها، صدای اذان که از مسجد دور می آمد، بوی یاس ها که هنوز از توی حیاط می آمد و چشم های من که امروز همه چیز را طوری دیگر می دید. یادش بخیر. هیچ حسی توی این دنیا قشنگ تر از این نیست که بدانی به کسی تعلق داری و برای کسی عزیزی. این که آدم بداند یک نفر به او فکر می کند، یک نفر دوستش دارد، انگار وجود آدم را برای خودش هم عزیز و دوست داشتنی می کند. و من آن روز این حالت را داشتم. برای اولین بار این حس شیرین را تجربه می کردم. حس این که برای یک نفر عزیزم. محمد دوستم دارد. شاید او هم دیشب به من فکر می کرده و حالا که برای نماز بیدار شده، یعنی الان او هم بیدار است. حالا بعد از سالها فهمیدم حس دوست داشتن، حس عاطفی و کشش روحی، حس تعلق خاطر که بدون هیچ گونه رنگی از شهوت و خواستهای جسمی باشد، قشنگترین حسهای دنیاست. حسی مقدس است و شیرین که اگر کسی فقط یک بار در زندگیش تجربه کند، تازه می فهمد منظور خداوند از عشق و مهر و محبت چیست و آن آدم در عین اینکه خوشبخت ترین بنده های خداست می تواند بدبخت ترین هم باشد. چون اگر این حس را تجربه کنی و از دست بدهی، دیگر روحت آرام نمی گیرد و به چیزی غیر از آن حس رضایت نمی دهد. می شود گفت بدبخت کسانی که یک بار هم طعم این نعمت بی همتای الهی را نچشیدند و بدبخت تر کسانی که یک بار این نعمت را داشتند و از دست دادند. بگذریم. آن روز برای اولین بار نه با خواب‌آلودگی و عجله، با آرامش و طراوت دست و صورتم را شستم، وضو گرفتم و نمازم را شمرده و آرام خواندم، درست مثل خانم جون. نمی دانم چرا اصلا خوابم نمی آمد. با آنکه شب قبلش فقط 3-4 ساعت خوابیده بودم، ولی سر حال بودم. نسیم صبح که به صورتم میخورد و آسمان که کم کم رو به روشنایی میرفت چقدر لطیف بود و قشنگ. اصلا آن روز همه چیز به نظرم قشنگ بود و من هنوز خیلی خامتر از آن بودم که بفهمم این دل آدم است و احساس قلبیش که باعث میشود دنیا قشنگ یا زشت باشد. وقتی آدم از درون راضی و خوشحال است، وقتی قلبش گرم و دلش شاد است، احساس می کند همه چیز زیباست و همه خوشبختند. برعکس مواقعی که از درون تکیده و غمگین و درمانده است، قشنگ ترین منظره های دنیا برایش تیره و تار است و رنگ غم دارد. چون خودش دلش گرفته، فکر می کند همه غمگینند. این هم یکی از اشتباه های همیشگی بشر است که همه چیز را قیاس به نفس می کند. برای همین است که آدم های خوشبخت حس همدردی را آرام آرام از دست می دهند. چون نمی توانند بفهمند آدمی که رنج می کشد و در تنگناست چه می گوید. و آدم های بدبخت درست برعکس. دقیقا مثل وقتی است که عینک به چشم داری. با عینک دودی مگر می شود جایی را روشن و آفتابی دید. خود من هم حالا بعد از سالها باز هم گمان می کنم که فهمیدم، چون همیشه بین عمق حقیقت های زندگی و برداشت های ما تفاوت های زیادی هست و معمولاً آدم ها برداشت سطحی از مسائل را با فهمیدن و درک درست اشتباه می گیرند.